بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات نمت 9/2/1400 استاد منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی نور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحثی رو که عرض کردیم خدمتتون این بود که جناب ابن سینا اومدند و برای تمثیل بر جریان سلوکی و مراحل سلوکی یه جریانی رو مطرح کردن که اول نقل شد از فخر رازی که یه تفسیر کرده بود، بعد قرائت دوم روایت دوم مطرح شد که جناب خواجه نصیری هیچ کدوم از دو تا روایت نپذیرفتن، رفتن سراغ روایت سومی و چهارمی. روایت سوم رو هم نپذیرفتن، در نهایت روایت چهارمی رو پذیرفتن. این چیزی بود که جلسه گذشته خدمتو خوندیم. این رو میگه این چیزیست که انگار به نظر ملا ابن سینا چی هست؟ ابن سینا نزدیک تره و این یه مسئله مهمیه که باید توجه کرد بشه. این ادبیات تمثیلیه، یه ادبیات در واقع داستانی که باید مطرح بشه. این کتابی هست، من حالا آوردم که این کتاب معرفی کنم. این کتاب سلامان ابصال مال آیه سید حسن امین، که تو سید حسن امین 14 تا روایت از این جریان سلامان ابصار توی این کتاب در واقع نقل کرده و مطرح کرده. 14 تا روایت هست، روایت از ابن توفیل، روایت از خواجه نصیر، روایت از ابن سینا، روایت جمال الدین بهرانی، روایت منظوم عبدالرحمن جامی، روایت عبدی بیگ شیرازی، قطب الدین اشکوری، روایت ملا حسن گیلانی، روایت محمود ابن میرزای علی رنانی اصفهانی، بله، روایت منظوم امین الشریعه، روایت شیخ عبدالرحیم صاحب الفصولی، ترجمه ابوالقاسم صاحب. این رو در واقع مطرح کرده و سیر سلامان ابصال رو هم در تاریخ فلسفه مطرح کرده که توی این نکات برجسته اون رو گفته. ببینید این مسئله خیلی خیلی مهمه که ما یه ادبیات داستانی داریم تو کتبمون، مثل همین سلامان ابصال، مثل حی ابن یغزان. و متاسفانه به خاطر اینکه طلبه ها یه ذره بد سلیقگی میکنن، ادبیات داستانی ما ضعیف شده. به خاطر همین جریان داستانی ما که میتونه اینها پرورش جریان داستانی ما بده. مثلا الان توی یه کتاب سلوکی یه ادبیات داستانی میان و لذا این ادبیات داستانی ادب مهمه، قابل توجهه که بیاد جریان سلوک بیاد تو ادبیات داستانی. شما مثلا لغت موران دارید، در واقع آواز پر جبرئیل دارید، نمیدونم شما حی ابن یغزان دارید. این جریان خیلی مهمه که شما بیان یه جریان سلوکی رو بریزید توی ادبیات داستانی. این کار سلامان ابصالش چند منظر میتونی نگاه کنی؟ از یه منظر نگاه کنی، خب وقت ما رو گرفت. از یه منظر میتونی نگاه کنی، یه ادبیات داستانیه. یه ادبیات داستانی که اگر این ادبیات داستانی ادامه پیدا میکرد، ما خیلی از معارف اون رو میتونستیم الان چی کار بکنیم؟ تو همین ادبیات داستانی سر ریز بکنیم. و این دغدغه، ببینید دغدغه ابن سینا بوده، دغدغه بزرگان ما مثل شیخ اشراق بوده. می رفتن به سمت ادبیات داستانی، ادبیات رمزی، ادبیات رمزی، ادبیات داستانی، ادبیات تمثیلی. خیلی مهمه، خیلی قابل توجه. یعنی نگاه نکنیم که فقط و فقط آقا میگه آقا من دو سفره چرا خوندم مخلص کلامی گفتی و میرفتی دنبال کار زندگی. نه آقا، بعضی موقع هست که ما باید توی آغوش ذهن یه سری از بزرگان نفس بکشیم. یکی از راهش اینه که دغدغه خودشونو با ادبیات داستانی مطرح کردن. به خاطر همینه که لا اقل من باید متوجه بشم. همینه من دارم میگم، تذکر دارم میدم که من میتونم رو اینجا ببینید. دقت کنید دوباره تو همین من سلوک علمی عرض کردم، نقص اولی کار رو نبینید. بنابر این نیست که من اگر یه جریان سلامان و ابصال خواندم دیگر در ادبیات داستانی مهارت دارم و استا شدم و متخصص شدم. بالاخره یک جا باید یه جرقه بخورد که میشود یک سری از مباحث سلوکی در جریان ادبیات تمثیلی و ادبیات داستانی چی بشه؟ مطرح بشه. توجه میکنی چی شد؟ الان شما نگاه کنید جریان رمان، ببینید الان، الان اگر آمار بدن، اگر الان آمار بدن، شما ببینید چند درصد کتاب معارفی داره تو کشور ما چاپ میشه؟ من اعتقادم اینه، حالا آمار دقیق باید داشته باشیم، این به زیر 10% میرسه، یعنی کسی نمیخونه. جامعه ای که با تخیل و خیال داره جلو میره و مستقره در عالم خیاله، هیچ وقت نمیتونه بیاد ارتباط برقرار کنه با کتاب آیت الله جوادی، کتاب آیت الله حسن زاده، کتاب کیو 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 کی. الان جوایگاه
جوادی باید
باشه؟ نه من نگفتم نباید باشه، من میخوام بگم ولی راه رسیدن به کتاب مثلا حسن الله جوادی بفرمایید. همه ادبیات تمثیلی. حالا
مثلا کتاب مثلا نمتینو الان شون مثلا مدل یه داستان این وسط، ما میگم
ادبیات تمثیلیه، این خودش یه ادبیات عرفانیه. آقای حسن
جوادی داستان نداری؟
میدونم ادبیات عرفانیه. باری کلا ادبیات عرفانیه. یعنی این خیلی مهمه که برای رسوندن ماجرا این چنین چیزی بحث بشه. هرچند بو علی یه خط مطرح بیشتر نکرد. گو برو متوجه جریان سلامان ابصال بشو، همینقدر گفت.
مثلا این سوال بحث روایت ما اومدیم برای مردم گفت.
نه اصلا من بحثم زنی نیست که اینو بیام برای مردم بگی. نه اصلا من نمیخوام بیام بگم بگیدیم رو. یعنی من میخوام بگم که بعضی موقع هست یه جرقه هایی برای مثل منی زده می شود. من نمیخوام بگم مثلا جریان سلامان ابصال بریم به مردم بگیم مثلا این بحث است.
اگه خواجه
این
تعبیر از این داستان
نمی
بود، چه از این داستان
خواهد
چیزی متوجه
می شود؟ بله به خاطر
همینه که بله. اما این داستان تمثیلی رو خدا رو استاد یزدان پناه. حاج آقا شما این فرمایشتون خیلی دقیقه که الان من اصلا به این بودش توجه نکنم. یه آی تجویدی هم گفت و من با خودم گفتم که حالا چه کاریه توی این کتاب این آورده باشه، اما اینکه شما میتونه الان ذائقه مردم عوض شده خدا، یعنی شما تو قالب رمان اگه بتونی مطلب معارفی بگی خودش یه هنره.
خیلی جالبه استاد
یزدانپناه مثلا یه جرقه که ما بریم برای رسوندن بعضی از مطالب معارفی تو قالب همین رمان.
به خودش ادبیات عرفانیه، این خودش ادبیات رمزی تمثیلی. قرار نیست من با یه داستان تمام معضلات حل کنم. ما
نمتنو
چی؟ بله بله بله.
خب
اما اونو که زدی نیست که اون زمان استفاده میکردن، اما الان من زبان متناسب با خودم رو میخوام نداری. مثلا شما نگاه کنید یه شخصی مثلا به نام جهرومی میاد کتاب مینویسه، سه تا کتاب چهار تا کتاب مینویسه، میاد اون نمیدونم کف خیابونه مینویسه، چیه مینویسه چیه مینویسه، یک دفعه میبینید که به محضی که مینویسه و هم میفهمن این طلبه است، به محضی که مینویسه 20 تا چاپ میخوره، به محضی که به دو سال نمیرسه 20 تا چاپ میخوره. آ چی شده یه 20 تا چاپ خورده؟ یعنی میفهمید ظرف دو سال یک دفعه 20 تا چاپ خوردن یعنی چی؟ دقت بکنید. حالا این که کار من نمیخوام ارزیابی کنم، کار محکم نیست، ولی ما باید بریم به سمت ببینید مایه ادبیات داستانی میخوام، یه ادبیات داستانی محکم میخوام، یه ادبیات داستانی محکم میخوام، یک ادبیات عرفانی میخوام، یه ادبیات حافظه از ما گرفتن، حافظه از ما گرفتن. الان ما حافظه که از ما گرفتن، ببینید که به محضی که حافظ رو از ما گرفتن چی جایگزین شد. الان اگر تهمت نمیزدن به ما جلسات حافظ خانی باید میداشتیم، شخص بیاد واقعا نزدیک نیم ساعت چهچه بزنه و حافظ بخونه. نکردیم این کار رو. و چون اینگه چه خزعبلاتی جایگزین شد، چه خزعبلاتی جایگزین شد، مولوی رو گرفتن ببینید چه خزعبلاتی جایگزین شد. چرا اینقدر مثلا مقام زهر به تأکیدی به شعر میکنه؟ چقدر تأکید به شعر میکنه؟
از ما قرآن رو هم گرفتن.
بله بله بله. اصلا بعضی موقع هست که مثلا اون حافظ خونه ارتباط تنگا تنگی به خود متن قرآن پیدا میکرد، از خود طریق حافظ. حافظ بسیاری از در واقع اگر نگم همش که خیلی از آقای میگن همه و بسیاری از این چیزهایی که به شعر آورده اینها کشف و شهودات جناب حافظ بوده.
اجا در مورد مصنوی میگن 2000 حاجی سبزاری 2000 خوردی آیه انگار توی این هست.
بله اگر حالا من مثلا خودم شخصا با حاجی سبزواری نتونستم اونس بگیرم با شرحش، مثلا شرح فروزانفر، شرح سید جعفر شهیدی، شرح محمد تقی جعفری، اینها من شرحی که توصیه میکنم که حتما نه حتما، من خودم یه بار رفتم این چند جلد 6 جلده ولی متاسفانه گرون شد، خیلی گرون شد. خب نه نه جملات شرح حافظ تو مولوی دارم میگم، امین در واقع متاسفانه خیلی کتاب گرون شد و کنم هر جلدیش دیگه الان 150,000 تومان 200,000 تومان باشه گمانم، ولی خیلی قاطعا گرون شده. ولی این 6 جلد شرح آی کریم زمانی وقت وقتی نگاه کنی اینقدر شسته رفته، نه مفصل نه مجمل، شسته رفته، دقیقا مولوی رو شرح میکنه. یک دور بخونی، یک دور بخونی کتاب قد طوره مثلا دو برابر هر جلدش، دو برابر این جلد چیزه شرح اشارات، کاملا دو برابر. این ها نیست، اینا ببینید نکته سر اینه چه، شما باید ببینید که زاویه فکر چیه، شما نباید بیای عرفان کلش خالی کنی اونجا بعد بشه چی؟ بشه شهر. شما ببینید که مولوی چی میخواد بگه، مولوی چی میخواد بگه. مثلا با حاجی سبزواری، من خودم شهر حاجی سبزواری رو دارم بر مثنوی، با شهر حاجی سبزواری میخوایی بیشتر از این که نفهمی حاجی سبزواری رو بخوا درست بکن چی شد، سعی میکنم نمیتونه ارتباط برقرار کنه. چی؟ دو جلده امین حاجی سبزواری، دو جلد. خب این کتاب سلامان امثال آقای سید حسن امین چاپ در واقع دایره المعارف ایران دقیقا در مورد جریان سلامان امثال کار کرده و یه بحث مفصل مطرح کرده. من دیگه بیش از این به این بحث نمی‌پردازم، یه پاراگراف آخر کار مطرحه، من این پاراگراف رو بخونم دیگه تمام کنم. و مما یؤید انه قصد هذا القصه، وقتی که میگه که وقتی که میگه در واقع این تعویلی است که مطابق با اون چیزی است که شیخ ذکر کرد، میگه مما یؤید انه قصد هذا القصه، اون چیزی که در واقع تأیید میکنه که بو علی و شیخ این قصه رو ذکر کرده، انه ذکر فی رسالته فی القضا و القدر، اون در رساله در قضا و قدر ذکر کرد چیا؟ قصت سلامان و ابصال، قصه سلامان و ابصال ذکر کرد و ذکر فیه ما حدیث لمعان البرق و درش بحث لمعان البرق و مطرح کرد که من القیم المظلم بود جریان یک برقی زد، این جریان گفته که الذی اظهر لابصال وجه المرأه، که ظاهر شد ظاهر کرد بر ابصال چیا؟ وجه امرأته، وجه امرأته سلامان، حتی اعراض انها، تا اینکه نهایتاً ابصال اعراض کرد از اون وجه. من میگه این جریان اونجا گفته فهازا ما
بلدی چون
تو داستان تعویل
نکرد، میگه با حرفای پولا جزوی دارم چه چیه؟ شما فهمونید که ما عقل نه یه آزار اخشی زده روشن شده
کوال از این جور در میه؟
از هر لعب سال وجه
وجه امرت سلام، بله بله این صورت باشه دور هم مسئله است.
داستان میگه
خب نه ایشو میذاره آسمان، آسمان همه آسمان ظاهری، ولی ما زدیم به عقل طوری نیست. حالا اونشون نظر خودش نداشته باشه، من نظر خودمون داشته باشه. داستان
میگه
جهت عقله، نه تعبیر نبود، میگه عقلش چون قبلش گفت عقل جهت یه جرقه عقلی برای زد، این منظور به نظر میسن که اینطور چی؟ زد جذبه یه حق
اختلافیه
بین فهازا ما اتزه لنا من امر هاذ القصه، این چیزی که واضح شد برای ما از امر این قصه و ما اوردت القصه به عبارت شیخ و اونجایی که وارد کرد قصه را و ما اوردت القصه به عبارت اونجایی که وارد شد قصه به عبارت شیخ لعل آیت طول الکتاب. میگه من دیگه سعی میکنم یه جمعش کنم اصلا تمام شد کتاب، فقط این نکته بگم اینجا تو این فصل ما تمام بشه. جناب بو علی سه جا این بحث مطرح کرد، یک جا توی همین 99، یه جا تو رساله در قضا و قدر، یه رساله یک رساله عبیدالله جوزجانی وقتی که لیست کتابها و مصنفاتش بو علی رو ردیف میکنه چی کار میکنه؟ یکی از کتابهایی رو که نام میبره چیه؟ همین کتاب سلام و نفسان. سه جا بله بله یه رساله مستقل شیخ داشته، میگه این کتابا تو یکی از کتابخونه هایی که کتب قدیمی را نگه داره تو ازبکستان پیدا کرده، که خودش هم اومده خودش اومده جریان سلام و نفسان رو کاملا نوشته. جزجانی نقل کرده که یه چنین رساله‌ای وجود دارد به نام رساله سلامان ابصار. نه بعدن، یعنی در حال حاضر تو این چندین ساله این کتاب رو پیدا کرده.
معلومه اولین نفر کی گفته اینو، اولین نفر
خود این یه بحثی میکنه توی تاریخچه. این که مثلا میگن آ یه بحث، آیا خب ببینید یه بحثه، یه ادبیات داستانی داریم، یه بحث اسطوره پردازی داریم، افسانه پردازی. این جریانا بحث ادبیات داستانی بوده، نه اینکه بخوام بپردازم به اسطوره و این چیزها، افسانه پردازی اینها. بعد اینو میگن که مثلا اینجا یکی از روایاتی که هنین ابن اسحاق میگن این بحث در واقع یه فضایی بوده که توی یونان هم مطرح بوده، یعنی خود بو علی اینا نساخته، این بو علی اینا نقل کرده.
این از کجا بتونم که ادبیات داستانی
مد نظر طرف، اینو باید ببینید دیگه. مثلا باید ببینید فرق ادبیات داستانی، ادبیات داستانی، ادبیات در تمثیلی، افسانه پردازی، اینها چیه؟ اینا رو باید بحث کنیم.
مثلا سهراب که مثلا اساطیریه، داستانی.
یه ادبیات داستان خوب بدن مثلا نفرات بعد یا اشخاص بعدی می‌خواستن با این داستان یه سری مثلا
حقایق رو منتقل کنه. آره.
مثلا داستان جدید نقل کردن که دور همشون برمیگردن.
خب دیگه خیلی مهم بوده که مثلا اینا، ما اینا بزرگ تاریخه. این مهمه. نقطه نظر بزرگ تاریخ خیلی مهمه باشه. ولی بله، اما الان باید این چیزا بشه. بله اینو باید بشه. همون
ایوان دارن شعرش
میکنن. بله اینش باید چیز بشه. خود تو عرفان عملیه، عرفان نظری که نه، تو عرفان نظری مطرح که نمیشه، تو عرفان عملی. عرفان عملی هم بله، اصلا مصطلح واژه سلامان ابصالم مصطلح مختلف برش میاره. خب تنبیه ها، حالا میخواد آروم آروم وارد بحث این مسئله بشه که میخواد به بحث عارف بپردازه، ولی وقتی که میخواد به بحث عارف بپردازه، وقتی که میخواد به بحث عارف بپردازه، قبلش میاد دقیقا مشخص میکنه که عارف چه جایگاهی دارد در نسبت به زاهد و عابد، چه جایگاهی دارد در نسبت به چی؟ زاهد و عابد. یه بحث زیبایی مطرح میکنه که از اینجا بحثش خیلی عالی و خیلی قابل توجه که امیدوارم یا حالا ریل بیفته بس و سعی میکنم از اینجا به بعد یه تطبیق روایی ما اینجا انشالله داشته باشیم خدمت شما. ببینید میاد میگه که آقا ما یه زاهد داریم، یه عابد داریم، یه عارف داریم. اما زاهد کیه؟ زاهد اون کسی که هنر اعراض داره، هنر عبور داره، هنر گذر داره. اون کسی که هنر عبور داره، هنر اعراض داره، اون شخص ما اون رو میگیم زاهد. هنر اعراض یعنی به محضی که داشته ای پیدا کرد، همه خودش را، با این واژه ها من بگم، همه خودش را به اون داشته خلاصه نمی کنن. یه داشته یه بالاتری را مد نظر قرار میدهد، میگه آقا اعراض میکنه از متاع دنیا، اعراض میکنه از طیبات دنیا، تمام جانش رو متعلق به این دنیا نمی کنن.
این میشه همین ندانستن،
نه ندانستن، متعلق نکردن.
متعلق نکردن یعنی چطور؟
یعنی شما مثلا شما نگاه میکنین که شما نگاه میکنین تمام داشته شما در دنیا، تمام داشته شما در دنیا همین مال دنیاتون نمیشه، همین دنیا نمیشه. شما این رو دارید، دارید استفاده میکنید، بهره مند میشید ازش، ولی هیچ تعلقی نداری. وقتی که اومدن سراغ حضرت فرمودن که آقا زهد یعنی چی، گفتن بین این دوتا کلمه است، بین این دوتا کلمه است، فرمودن لکیلا، بین این دوتا کلمه است، لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرعو به ما آتاکم. نه تعصب بخورید به اون چیزی که از دست دادید، نه شاد بشید نسبت به اون چیزی که به دست آوردید. لذا آدم زاهد اصلا بالاتر از یه خوف و حزن دنیایی زندگی میکنه. یعنی چی؟ نه در واقع از آینده ترسی داره چون تعلقی نداره، نه نسبت به حال حزنی داره در فوق. چرا؟ ریشه این که خوف نداره، ریشه این که حزن نداره، این که میفهمد که من تو سوره بقره آیه 186 اگه اشتباه نکنم، من آمنه و عمل صالحا هم، بعد میفهمند که و اقام الصلاه و آت الزکات، بعد میفهمند که این فلاهم اجرهم عند ربه، اجرهم عند ربه ولا خوف ولا علیه ولا هم یحزن. مثلا فوق حزن، فوق خوف حرکت میکنه. حالا میرسیم الحمدلله توضیحش میرسم عرض میکنم. آدم زاهد آدمیست که وابسته نیست، دلبسته نیست، آدمیست که متوقف نیست، که الان روایات عرض خواهم کرد.
متوقف نیست یعنی یه زهد داریم مثلا شخص به کمترین چیز مثلا قانع میشه، یعنی کم خوراک، لباس خیلی در بند لباس و
نه.
یه اینطور زهد داریم نه. که میگم مثلا تو عرفا و اینا بوده.
زهد با قناعت فرق میکنه. شخص ممکنه که شخص این اعتقادش رو زهد قاعدتاً کار رو به اسراف نمیکشونه، زهد قاعدتاً کار رو به تجمل نمیکشونه، این مشخصه، این واضحه، ولی زهد نمیآید دلبستگی و وابستگی برات ایجاد بکنه. نشونگری زهد اینه که وقتی زهد نباشه اینه که شما واجبات مالی پرداخت نمیکنی، شما واجبات تو مستحبات مالی نداری، خب شما مستحبات مالی نداری، واجبات مالی نداری، اینا دقیقاً نشونگری نیست که زهد تو نداری. اما اصلا نیه نمیتونه چون وابسته است.
این میشه این مقابل زهد،
این مقابل زهد میشه.
یه مثال دیگه من میتونم بزنم، مثلا الان کسی مثلا ماشینش تصادف میکنه، خب الان این ناراحت میشه که ای وای چرا اینطور، این یعنی زهد نداره؟ اگه زهد داشت میگفت خب خورده خورده دیگه.
عملا بعضی یه موقعی بود، یه حدود یک ماه این پیش بود، شخصی ماشینش رو تو پارکینگ گذاشته بود، من هیچی نگفتم اونجا پارکینگ گذاشته بود، بعد یکی اومده بود یکم اینگار میخواسته بیاد داده بود به این ماشین، یه ذره رنگ رفته بود، بعد میرفت ببینا امروز زدیم از ماش با ماشین رفتیم بیرون، آقا چی؟ آقا جون یعنی چی؟ زندگی رو اینقدر تباهش میکنه؟ خب خود چه خورد؟ رفت که رفت. این معلومه ساد، این معلومه است که خودش رو برای دنیا رو برای خودش نمیخواد، خودش رو برای دنیا میخواد. زهد نتیجه زهد اینه، انسان خودش رو برای دنیا میخواد، چیز دنیا رو برای خودش میخواد، نه خودش رو برای دنیا میخواد. یعنی یه طوریه که خوالش شد که شد دیگه، حالا همینطور میری دست میکشی چی شده چی شده، وای حالا خوالش شد دیگه، حالا برو بگیری کن درستش کن، برو بی. ما یه آدم بیتا ببینین از صادق سامون الله، یه موقع یه شخصی این خیلی مهمه وارد خونه شد، امین بعد حضرت این بعدش تو خونه رو سفید کرده بودن، خدای متعال امجید حضرت فرمودن که خدا دوست داره اگر مالی بداد اینطوری زندگی نکنه. اون در حد اسراف نبود، در حد زیاده نبود، در حد یک یه چیزی بود است که مناسبش کرد.
اون جریان پرده‌ای که
بله.
یه پرده بوده دیگه. خب
ببینید نکته سر اینه، بعضی موقع هست، بعضی موقع هست که انسان‌ها متوجه فوق نیاز زندگی هستن، یه سه چیز هست فوق نیازه، مثلا نیاز ندارم. نیاز دو دسته است، یه نیازهای ذاتی داریم، یه نیازهای عارضی. ما نیازهای عارضیمون تلاش عارضی داره، نیاز ذاتیمون تلاش عارضی نداره، لذا تو نیاز ذاتی رزق میرسه. ما الرزق رزقان، رزقان یطلبک و رزقان تطلبه. تو نیاز ذاتی حتما رزق میرسه، ولی تو نیاز عارضی سعی تلاش بیهوده میکنیم. ببینید وقتی که میفرماد که توی باب قناعت، تو باب قناعت
صلوات بفرست
بفرمایید که حدیث ششم باب قناعت بفرمایید که اینجا جلسه تمرکز میخواد، یعنی اگه تمرکز نکنید یه طور دیگه درس خواهم داد. بله این اعتا در حق شما این میشه. بفرمایید که کان امیرالمومنین علیه السلام یقول، چون که اگر احساس کنم که حرفا داره فقط گفته میشه و فقط شنفته میشه، خب قاعدتا یه طور دیگه برخورد خواهم کرد، چون حرف رو فردا منم مؤاخذه میشم دیگه، میگه آقا چرا یه سری حرف رو یه جایی میزنی که، میگه ابن آدم این کنت تورید من دنیا ما یک فیک، اگر از دنیا اون مقداری خواستی که کفایتت رو بکنه، فان اکثر ما فیها یک فیک، کمترین چیزی که تو رو به همون کفه چیزی که تو رو به بله کفایت برسونه برای تو کافیه. یعنی فان ایسر ما فیها کمترین چیز دنیا چیکار میکنه؟ کمترین چیز دنیا یک فکر. و این کنت انما تورید و مالا یک فکر، اگر دنبال چیزی باشی که تو کفایتت نمیکنه و بیش از اون چیزی بخوای که تو رو در واقع کفایت، بیش از اون چیزی که تو رو کفایت میکنه، بیش از اون چیزی که تو رو کفایت میکنه از دنیا خاصی، فان کل ما فیها لا یکفی، همه دنیا رو هم که بهت بدن بازم کمته. اگر خب این چه حقیقت، یک فرمایش راهبردی دارم میگم، میگه آقا اگر دنبال کفایتت تو دنیا باشی، کمترین چیزی هم که کفایتت تو بکنه بسته، ولی اگر دنبال چی؟ کفایت در دنیا نباشی، بیش از کفایتت باشی، همه دنیا رو هم که بهت بدن بفرمایید.
ارتباطش به اون سوال من
سوالمو جواب، این مثلا این است که بعضی موقع نیازهای ما مستقره در نیازهای عارضیه. آدما تو نیازهای عارضی یه کنترل میکنن، مخصوصا کسانی که در واقع میخوان مواظبت زیادی بکنن، تو نیازهای عارضی یه مواظبت میکنن،
پرده نیاز عارضیه.
این طور که حضرت میفرماند و عمل کرد داره، ما از عمل کرد حضرت چنین چیزی رو استنباط میکنیم. یعنی مثلا میتونه حضرت یه چنین چیزی هم نداشته باشن تو زندگی، و بعدش هم دقت داشته باشید حضرات معصومین رفتارشون علی صراط المستقیم و ما مع صراط المستقیم، اینم توجه داشته باشید.
اونجایی که خود حضرت داشتن سعد ابن معاذ کیه که این صحابی رو دفنشون میکردن، بعد یه تیکه، خب این یعنی با تو کدوم فضا مثلا یه تیکه قبل اون پوشیده نشده بود، از فهم میکنم خدا علاقه داره که این کامل مثلا انجام بشه. من میدونم این چند وقتی از بین میره، اما باید کامل انجام بشه. خب حالا اون یه تیکه رو چون میدونم میدونم که شما یه تیکه بمونه
صداده فهم
کاریه فهم
نه, نه. ببینید یه سر یه موقع هست داریم رو هم خلطش میکنیم، یه سر جا هست محکم کاری هایی متعددی که بخواد صورت بگیره، ولی ما این رو تو روایات نگاه کنیم، زاغ روایات یه سه چیز از نیازهای عارضی زندگیه، یه سه چیز از متناسب با فرهنگ مردمه، اینم تو روایات دقت کردم، شؤون و شأنها متناسب با فرهنگ مردمه که اونو نمیخوام اینجا بحث بکنم، ولی یه سه چیز از نیازهای عارضیه، نیازهای عارضی، این نیازهای عارضی الا ولا با زهد اجازه رفتن به سمت نیازهای عارضی تو زندگی نمیده. حاجا
بعد اینجا یه از زهرا رفته به اون سمت، چرا پس از زهرا رفته؟ این کار یا یه کاریه که مطابقه
اونو باید دقیق دید چی بوده. ببین ما یه چیزی الان تصویر دقیق چه نداریم که یه جریانی گوشه پرده تو ذهنمونه متناسب دید. اگر خواستیم واقعا این مستاق رو روشن کنیم، باید تو اون فضا نگاه بکنیم، مثل این که الان بخوان در مورد جهاز 200 سال دیگه در مورد جهازیه الان یا الان نسبت به جهازیه 50 سال پیش تصمیم بگیرن، الان چه تصویری داریم ما از جهازیه 50 سال پیش و الان جهازیه الان، اصلا قابل مقایسه است؟ اصلا ربطی داره به هم دیگه؟ ما لذاست که باید متناسب با اون زمان به سنجیم و جلو ببریم.
چون توجه به دنیا میده منو باز میداره، من خوشم نمیاد، حضرت هم برمیداره.
بله این میگم بعضی موقع زهد خودش حرف برا گفتن داره و مدیریت میکنه.
درسته
همینطور. خب سه دست انسان هست، یک دست انسان هستن که اعراض از متاع دنیا دارن، دل خوش به متاع دنیا نمی کنن، وابستهی به متاع دنیا نمی شن، دل بستهی به متاع دنیا نمی شن، هنر عبور از متاع دنیا دارن، این یه دسته که این آدم های زایده هستن. دسته دوم آدم های هستن که مواظبت بر فعل عبادات می کنن، یعنی مواظبن بر عبادات، مواظبن الا ولابد مواظبت می کنن و یک محافظت دارن، مواظبت و محافظت دارن بر در واقع افعال عبادات که اینها میشن عابد. یه دستم هستن معرفتی تو عالم حرکت میکنن، یعنی دل خوش کردن از نظر فکری، از نظر دلی، از نظر جانی، چی؟ از سوق دلشون، از درون جانشون، از باطن جانشون دل خوش کردن به عالی ترین جایگاه های در نظام هستی، معرفتی میکنن. یه دست از سیرشون سیر اعراضه، یه دست از سیرشون سیر احتیاط و مواظبته، یه دست هم هستن چی کار میکنن؟ با جانشون خودشون رو متوجه عالم قدس میکنن، یک انصرافی به سمت عالم قدس دارن، ولی انصراف معرفتی دارن، انصراف معرفتی دارن، یعنی جان رو آینه طلوع اشراقات آسمانی کردن. این ها میشن چی؟ عارف. یه لحظه من میگم چی؟ حالا وقت یه ترک بعض هازا معبس آخری جو حالا عرض خواهم کرد. حالا میتونه اینها با هم دیگه جمع بشن، میتونیم عابد زاهد داشته باشیم، میتونیم عابد عارف، میتونیم عارف زاهد، میتونیم عابد زاهد عارف تو یه نفر جمع بشه. اینو میشه همین دیگه. مثلا ما یه آدمی داریم عارفه، عارف دار عارفه، عابده زاهده. ممکنه نه، چون خود اینا ممکنه این شخصی یه شخصی از نظر مثلا نه و به خاطر بعضی اصلا مثلا دعب مثلا مرحوم آسد عبدالکریم کشمیری رو نگاه بکنید، با دعب آسد امین آسد علی آقازی میفهمید که اینا چه تفاوتی با هم میکنن. مثلا آسد عبدالکریم کشمیری بسیار به ذکر توجه ویژه‌ای داشته، اصلا توصیه های اینها توصیه های بیشتر مستقره تو ذکر شده. مثلا یک عابدن، یک عابد عارفن، اونها مثلا ممکنه جهت وجه عبادتش متفاوت باشه، مثلا عبادت سنگی مثلا نخودک اصفهانی به تمام معنای عابد زاهد بوده، خیلی عبادت های سنگی میکرده. هست صد درصد یه حد اقلی از زهد و یقینا داره، ولی به تعداد درجات ما میتونیم مثلا ده ها حالت داشته باشیم عابد زاهد عارف. آستلی قاضی سبک و سیاق نهله نجف معرفتی جلو میرفته و حتما من مکررم گفتم تو این جلسه انشالله یه موقع فرصت بشه ما بیاریم یکی دو تا کتاب بذاریم نهله نجف رو مطالعه کنیم. نهله نجف خیلی قابل مطالعه است. چند تا دین کتاب معرفی هم کردم یه جک از جلسه.
شما عارف و زاهد هم عارف باشه زاهد نباشه،
اون درصد معرفتیش پایینه.
عارف هست ولی باید زاهد سردرسترم باشه که بتونه عارف باشه دیگه.
اگر
عارف باشه باید حتما زاهد.
خب خب حالا اینه میرسیم فصل بعدی. خب اینه ایراد نداره، من همراه کردم راه شدم گفتم یه میزانی از زهد یقینا عارف اگر انصراف پیدا نکند نمیتونه دسترسی پیدا کنه درصد معرفتیش. حالا ما پس بنابراین ما باید به این نتیجه برسیم که چه دقیق فرقی هست. فصل بعدی رو هم ملاحظه بفرمایید بهش میرسیم. من این فصل به این سرم جام برسونم چی؟ بله بله معرفت. حالا اینو بیشتر صحبت سرش میکنم.
اگر معرفت هم نشه میتونه تعلق نداشته باشه.
انسان جمع داری، بلغم داری، صفا داری، ولی قلبه مزاجت با یکی از این.
بله.
اینا همینه. همه اینا هست، قلبه مزاج با مثلا با معرفت.
سوال من همین بود که این بحث هم مثلا قلبه مزاج اینه که زاهد غیر از عارف. مثلا میگم مثلا عارف غیر از زاهد اینا ربطی به همه داره
میفهمه. خب حالا اینو من این صبح من فردا صبح دقیقاً سرش بحث میکنم. اینو چون میرسم الان نخوام بحث میکنم چون خودی کتاب در یعنی مشخص میکنم. المعرض عن متاع دنیا و طیبات معرض، اون کسی که اعراض کرده از متاع دنیا و طیباتش، این میشه چی؟
زاهد.
این میشه در واقع زاهد. المعرض عن متاع دنیا و طیباتها یخص به اسم زاهد، اختصاص پیدا میکنه به اسم زاهد. و المواظب علی فعل العبادات، اون کسی که مواظب بر فعل عبادات من القیام و صیام و نحوه ما. بله بجا تو بعضی من نمیشم از این نسخ داره نفل. نفل یعنی اون زائد و فزون تر زیادتر از واجب به جا میاره. نفل اون کسی که مواظب بر انجام عبادات یا اون کسی که مواظب بر بیشتر از قیام و صیام و نحوه ما، یا خصوص به اسم العابد. و المنصرف به فکرهی، اون کسی که منصرف میشه فکر خودش رو انصراف میده الی قدس الجبروت، این قدس الجبروت اضافش اضافه بیانی است یا اضافه در واقع صفت به موصوفه، قدسی که جبروت است یا جبروتی که قدس است، مقدس است، تقدس دارد، تعالی دارد، اون کسی که ذهنش را فکرش را منصرف می کند به قدس جبروت مستدیما لشروق نور الحق، تا اینکه به طور دائم نور حق من چی بشه؟ بتابد فی سره، در سقع جانش، در عمیق‌ترین لایه جانش، اون کسی که با فکرش، با علمش، با معرفتش متوجه به قدس و جبروت میشه، که دائمین مستدیم باشه تا پیوسته، به خاطر این که پیوسته نور حق بر باطنش بتابد، این منصرف به خاطر این که نور حق بر باطنش بتابد، این یخست به اسم عارف. و قد یترکب بعض هازا مع بعض، بعضی از اینها با بعضی دیگه چی میشن؟ بله، ترکیب میشن. اینو بذار جلسه میخوام توضیح بدم خدمت حالا دیگه، اینا بماند انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم.